بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم خدمت همه بزرگواران و امیدواریم که ماه مبارک رمضان بر ما ماه غفران و رحمت و خیر و برکت باشه، گناهانمون آمرزیده بشه و تقرب خاصی به محضر پروردگار داشته باشیم. خیلی خوشحالیم که در ماه مبارک امسال در خدمت اساتید و سروران گرامی هستیم و اطفال نیک میگیریم. موضوعی که ما انتخاب کردیم برای بحثمون موضوع سوره های مسبحات. علت اینکه سوره های مسبحات رو انتخاب کردیم به دلیل مباحث اجتماعیه که توی این سوره وجود داره و به نوعی مورد نیاز امروز ما هست. نقلی که هر کسی این سوره ها رو باش ارتباط داشته باشه با حضرت حجت ارتباط پیدا میکنه و این روزها همه عالم در انتظار منجی عالمه و ما هم به همین نسبت دوست داریم که هر کاری میکنیم در راستای ظهور حضرت منجی باشه و دوست داریم باری رو از رو دوشه انسان‌های شایسته روی زمین برداریم هر جایی که هستن. همین دلیل این سوره ها سوره های شایسته‌ای هستن برای که ما رو به این مقصد متوجه کنن. مقصدمون در واقع یاری دین خدا و ولی اون ولی دین خداست. میخوایم انشاءالله ببینیم که چگونه ما میتونیم یاری کنندگان دین را یاری کنیم. یاری کنندگان دین رو از لابلای این سوره ها به دست بیاریم. پس مقصد اصلیمون یه سؤاله که خواهیم ببینیم چگونه میتونیم خودمون را بسازیم، یه خودسازی داشته باشیم، یه خودشناسی داشته باشیم، یه خود آگاهی داشته باشیم که اون خودسازی و خودشناسی و خود آگاهی ما رو بکشونه به سمت یاری دین خدا. و این سوره ها هم سوره های مسبحات که 5 تا سوره هستن که سوره مبارکه حدید و 8 و صفح و جمعه و تقابون موضوعاتشون در همین خصوص هست و ما رو یه هدایت تکوینی میکنه. در واقع ما داریم یه دعای عملی میکنیم برای ظهور حضرت حجت که انشالله هرچه سریع تر تشریف بیارن و ما هم جزء کسانی باشیم که ایشون رو یاری کرده باشیم. ضمن این که ما در این سوره ها دنبال کشف حقایقی هستیم در رابطه با چگونگی برخورد با مسائلی که برای ما در اجتماع پیش میاد، از سوالاتی که برای ما پیش میاد، چگونه یه تحلیل اوضاع، چگونه یه تحلیل اوضاع جهان، اوضاع منطقه، اوضاع زندگی خودمون. و جزء مسائل نسبتا فرعی میشه که ما ما امیدواریم در طی این 29 جلسه ای که خدمت بزرگواران هستیم مقصد اصلیمون که فهم اون خودسازی و خودشناسی برای یاری دین هست حاصل بشه و در کنارش مقاصد هم که چگونگی تحلیل اوضاع جهانه و چگونگی تقویت ایمان فطری و اجتماعی که خودمون رو چگونه میتوانیم مستحکم بکنیم که در فتنه ها و فشارها که در طبع هر انقلابی هست به ویژه الان که انقلاب جهانی صورت میگیره این فتنه ها ممکنه تشدید بشه چگونه میتونیم ایمان فطری و اجتماعیمون رو تقویت کنیم. در این حال میخوایم ببینیم که تقرب ما به سمت خدا به چه صورته، چگونه میتوانیم در لابلای این همه مسئلهی که باش مواجه هستیم خدا رو به عنوان مقصد نهایی خودمون بیابیم و اسماء الهی را نوش جان کنیم. اسماء حسنا الهی رو چگونه میتوانیم در لابلای مسائل فهم کنیم. این سه تا محوری که تحلیل اوضاع جهان، طبیعت ایمان فطری، تقرب به خدا که هم جنبه باوری داره و هم جنبه رفتاری داره، اینا برامون مهمه که این سوره ها جنبه باوری و کاربردی برامون داشته باشه. محور اصلی این سوره ها تسبیحه. پس تسبیح محور اصلی این پنج سوره است که البته دوتا سوره هم بهش ملحق میشه، سوره اعلا و اسراء هم بهش ملحق میشه که اینها سوره های مکی هستن. این پنج سوره مدنی که گفتیم اینا مدنی هستن و دوتا سوره مکی هم بهش ملحق میشه که انشاءالله اگه فرصت بکنیم بنابر این که سوره های اعلا و اسراء رو هم مطرح بکنیم. تسبیح محور اصلی این پنج سوره مدنی و اون دوتا سوره مکی است که یکی از مباحث مهمی که در قرآن هست شروع سوره ها جنبه دستبندی سوره ها را هم داره. یعنی اگه مثلا سوره ها با تسبیح یا با حمد یا با الف لام میم یا با الف لام را شروع میشه حالتی از دستبندی از گروه بندی این سوره ها را داره. وقتی که سوره ها دستبندی میشن به این معنیه که تک سوره یه مضمونی را انتقال میده، مضمونی را به افراد به متدبرینش انتقال میده. تک سوره یه راهبری داره در رسیدن به یه حقایقی و وقتی که این سوره با جمع سوره هایی میشن و جامعه تشکیل میدن گویی جمع سوره مضمون دیگری را به افراد انتقال میده علاوه بر اون تک دبر یه راه برای ثانویه ای را در رسیدن به حقایق دارد. پس ما انتظارمون تو دست سوره ها، دست بندی سوره ها اینه که علاوه بر این که سوره به صورت فرد کار می شود، بعدن ارتباط بین سوره ها هم بررسی بشه و از ارتباط بین اون سوره ها مطالبی فهمیده بشه. حالا وقتی که این سوره ها به صورت مدنی و مکی در میان، خیلی خوبه که این تسبیح مدنی و تسبیح مکی هم ارتباطش در بیاد، مشخص بشه که تسبیحی که خداوند در شرایط حکومت دینی مد نظرش هست و تسبیحی که در شرایط غیر حکومت دینی هست، اینها با هم مقایسه بشه و حقایقش استخراج بشه. یعنی در واقع جمع سوره ممکنه جمع سوره مدنی باشد و جمع سوره مکی، خود این دوتا هم بررسی کردن داره. پس ما سعی میکنیم که توی این جلسات دو نوع بررسی رو انجام بدیم، یه بررسی تک تک سوره ها، دوم ارتباط سوره ها تو دسته هاشون و دسته ها به نسبت دسته ها که دسته مکی و دسته مدنی. الواقع یه مرحله این مرحله صورت میگیره و یه مرحله جمع سوره ها، که خود جمع سوره ها به دو بخش جمع سوره مدنی و جمع سوره مکی و ارتباط بین این دو تا کشته میشه. اینها مجموعاً برای ما در واقع گزاره هایی را درباره اون مقاصد تعریف شده که گفتیم مقصد اولش خودشناسی و خودآگاهی برای یاری دادن دین خدا، و همچنین گزاره هایی را درباره تحلیل مسائل اجتماعی، تقویت ایمان، تقرب به خدا به ما میده. در واقع ما داریم یک کاری میکنیم که داریم یک کتابی را تدوین میکنیم، کتابی در نفس ما با عنوان تسبیح در دو ساحت مکی و مدنی. این کتاب تو نفس ما داره نگاشته میشه با گزاره های خیلی مهم، که این گزاره ها ما رو به یاری دین خدا، همچنین بصیرت و همچنین ایمان و تقرب پروردگار که شاید بشه اسم این رو تقوا گذاشت، در واقع این گزاره ها ما رو به این سمت میخواد بکشونه. من خلاصه این کتاب در نفس را اسمش رو گذاشتم سبحان ربی الاعلا و به حمده. البته ممکنه یکی بگه چرا گفتی سبحان ربی الاعلا و به حمده، بگه سبحان ربی العظیم و به حمده، چون این ذکر سجده است و این ذکر سجده ذکر عبودیت و این داستان عبودیتیه که در عرصه جامعه خودش رو نشون میده. مثل این کار هست عبودیتی که در صحنه جامعه بروز داره به شکل مجاهدت، به شکل نه روحانیت، نه به انزوا گرایی، نه رفتن در جایی که کسی ما رو نبینه، بلکه جایی که جامعه به ما نیاز داره و ما بایستی در اونجا حضور داشته باشیم، جهاد بکنیم. حالا یا جهاد علمیه، یا جهاد اقتصادیه، یا جهاد فرهنگیه، عبودیت در صحنه جامعه. یعنی عبودیتی که به شکل‌های مختلف مجاهدت در صحنه جامعه بروز پیدا می‌کنه. خب این خیلی مقدمه مختصری بود که اگه برگردیم ببینیم چی گفتیم، ما یه مقصد کلی برای این 29 روز مشخص کردیم. اگه باید ارزیابی کنه خودش آیا به این مقصد داره میرسه یا نه، یه دعای عملی هم داری میکنیم. دعای عملی علت حضورمون در این کلاس ها، علاوه بر اینکه میخوام به این مقصد برسیم، دعای عملی داریم که انشالله ما هم یه نقشی در ظهور حضرت حجت داشته باشیم. سوالات اصلیمون این سه تا سواله و محور بحثمون تسبیح با 5 تا سوره و دو تا سوره مدنی و 2 تا سوره مکی. شیوه کارمون تحقیق در تک سوره، بعد جمع سوره، جمع سوره مکی و جمع سوره مدنی. فهمیدنیم ما داریم هم سوره های مدنی رو در واقع به نوعی کار میکنیم، هم سوره های مکی رو، و هر دوستش رو داریم با هم کار میکنیم. انشالله که دوستان بتونن روش این کار رو یاد بگیرن. و یکی از کارهای فرعیمون روش شناسی تدبر در قرآن، که شیوه قرآن به قرآنه، که به شکل دست سوره ایست، که ما داریم از شیوه های تدبر کلمه این و سوره ای هم استفاده میکنیم. در واقع این مجموعه روش شناسی رو داریم ارائه میدیم که دوستانی که احتمالاً آشنا نیستن با بحث روش شناسی بدونن که این شیوه شیوه قرآن به قرآنه. ما وقتی که مفهوم تسبیح رو میفهمیم، از 5 تا سوره به علاوه 2 تا سوره بعد تو کل قرآن بررسی میکنیم. بعضی ها فکر میکنن وقتی میگیم ما میگیم سراغ 5 تا سوره بسنده میکنیم به اون 5 تا یا به اون 7 تا سوره، نه، تازه اون شبکه مفهومی را که استخراج کردیم اونو تو کل قرآن نگاه میکنیم. یعنی وقتی که توش دست سوره ما کار میکنیم، وقتی یه موضوعی بررسی میشود در دست سوره ها، به یه شبکه محتوایی یا مفهومی دست پیدا میکنیم که توش هم گزاره هست، هم کلمه و واژه هست. بعد قدرت پیدا میکنیم این رو در کل قرآن مطالعه کنیم. به جایی که یه دونه کلمه داشته باشیم، مثلا یه تصریح داشته باشیم، یه نظامی هست موضوعات داریم، یه شبکه‌ای از موضوعات داریم و این شبکه‌ای موضوعات رو برمی‌داریم در کل قرآن مطالعه می‌کنیم و این مطالعه خیلی قدرتمنده و خیلی نتایج خیلی زیادی رو به ما میده به نسبت اون موقعی که ما یه واژه مثل تسبیح رو بگیریم تو کل قرآن نگاه کنیم. مثلا ما اول بخوایم به صورت موضوعی کار کنیم، اینجوری میایم ابتدا موضوع را در سوره های اصلیش دقیقش میکنیم، تبدیل به شبکه موضوعی میکنیم و بعدش اون رو در کل قرآن بررسی میکنیم. پس اینم بخش روش شناسی ما که یه بخش روش شناسی ماجراست و این قسمت هم موضوع بحث و اونم مقاصد بحثی که ما داریم. این 3 تا مقدمه بحثی که گفتیم. حالا ضمن این، اگر انشاءالله خدا توفیق بده تو این جلسات و فرصت بشه، میخوایم یه نقشه تحلیل جامعه بر اساس الگوی انسان رو، انسان کامل رو هم بررسی کنیم که این انشاءالله جزء دستاوردهای کلیه ماست که این نقشه میتونه خیلی جاها به عنوان پیش فرض یا حد وسط خیلی از مطالب ما به کارمون بیاد و خود این نقشه هم یه داستانی داره که انشالله به مرور راجبش صحبت میکنیم. یعنی در واقع ما مطالبی که به دست میاریم را که به شکل واژه است یا به شکل کلمه است که در کل قرآن مطالعه شده، اون را به شکل یه نقشه تحلیلی بر اساس الگوی انسان کامل انتهای کار سعی میکنیم مطرح بکنیم. و همچنین در ضمن این کاری که انجام میدین، من دارم توقع شما رو بالا میبرم که انشالله توی این 29 جلسه بگین آره ما اینم یاد گرفتیم، آره ما اینم یاد گرفتیم، اینم یاد گرفتیم. به حدود فکر کنین 45 ساعت صحبته، خودتونم که مطالعه کنید حدودن همین مقدار بودن 90 تا 100 ساعت این دستاورد پیش بینیش اینه که این دستاورد ها رو به شما بده و اونم شیوه مطالعه اسماء الهی در قرآنه که ما اگر انشاءالله فرصت کنیم این رو هم خدمتتون میگیم. بس این دوتا که جزء مقاصد موضوعات و روش شناسیه، اینها این دوتا کادری که کشیدم اینا تبدیل میشن به حد واسط ها یا حد وسط هایی که شما از این به بعد وقتی قرآن میخونید با این دستاورد که وارد قرآن بشید مطالعه قرآنتون خیلی عمیق تر میشه. سوره بقره رو میخونید، یه نقشه تحلیل جامعه داریم. سوره آل عمران رو میخونید، تحلیل جامعه داریم. سوره بقره، آل عمران یا سوره های مختلف رو میخونید، شیوه مطالعه اسما داریم. میتونید با اون شیوه ها اون سوره ها رو هم مطالعه بکنید. انشالله اگه موفق بشیم به این کار خیلی خیلی خوبه و قدرت خوبی برای مطالعه قرآن پیدا میکنیم. انشالله دوستان همگی قصد بکنیم که توی این جلسه دستاوردهای خوبی برای حاکمیت حکومت امام زمان داشته باشیم. میگن هر چقدر امیدتون رو نسبت به این تقویت بکنید، دعاتون رو تقویت بکنید، تحققش هم به تب بیشتر میشه، به نحوی بشه که احساس کنیم که ما هم در حکومت جهانی حضرت و قیام حضرت جایگاهی برای ظهور و بروز داریم و میتونیم در خدمت ایشون باشیم. البته ممکنه بعضی از دوستانی که در جلسه حضور داشته باشن مقصدشون رو فقط صرفا آشنایی با یه سری سوره ها بگذارن و مقصد رو به این شکل نگیرن. خب اونا هر کی میتونه مقصدش رو یه خود غلیظ‌تر یا رقیق‌تر بکنه. ممکنه بگه من فقط میخوام 5 تا سوره مسبحات رو بخونم یا 2 تا سوره اسراء و اعلی رو بهش زنگ میکنم، 7 تا سوره رو میخوام ببینم موضوعات و غرضش چیست، که در این صورت افراد مختارن که همین جلسه اول مقدار انتظارشون برای حضورشون در این جلسات رو مشخص بکنه. جلسات ما به یوم و به برکت قرآن طوریه که هر جلسش به صورت مستقله، سعی کنیم هر جلسه به صورت مستقل نباید مطرح بشه تا اونجایی که بشه وابسته به قبل و بعدش نباشه. در این حال افرادی که شرکت میکنن با قرار دادن مطالب پشت سر هم میتونن به حقایق بیشتری دست پیدا کنن. اگه کسی هم یه جلسه اومد، حتی اگه مثلا جلسه 15 هم 20 هم بود، بتونه برداشت خودش رو انجام بده. قرآن خصوصیتش اینه که هم حالت منفردش کار میکنه، در تک جلسه ایش کار میکنه، هم جلسات متعددش خیلی میتونه بازدهی خیلی زیاد داشته باشه که در اثر صبر و استقامت افراد برای شرکت انشالله حاصل میشه. خب این خلاصه عرض اول و مقدمه اول و مقدمه دوم. ما برای اینکه در واقع کاری که انجام میدیم یه متن قابل مطالعه هم داشته باشه، یه کتابی رو در نظر گرفتیم که این کتاب رو میخواییم مطرح بکنیم به نام تدبر سوره های مدنی، که این تدبر سوره های مدنی الان کتابش رو نشونتون میدم. کتابیه که جزء روش های تدبر در قرآن جلد هفتمه ما هست. به نظرم میرسه که خیلی خوبه که ما بحثمون رو در این حال با توجه به این کتاب مطرح کنیم و این کتاب چاپ شده، هر که خواست میتونه تهیه بکنه. افرادی که شرکت میکنن چون این کتاب هفتمه، بدونن که قبل این شیشته کتاب دیگه بوده. این به این معنی نیست که کتاب های قبلی الزام پیش نیاز باشه، ولی مطالب پیش نیازش رو ما خودمون در جلسات مطرح میکنیم. در سر اولش سوره مبارکه حدیده، توی درس ها آسیب شناسی ساختار انسان جریان شناسی سوره داره و بعدم تو هر کدومشون بحث اسماء الحسنا یا اسماء الهی که در سوره اومده بررسی میشه و تحلیل میشه نظام اسماء الهی در سوره و مفصل یه درخت اسمایی کشته میشه. کسانی که دوست دارن اسماء الهی رو در قرآن کار کنن میتونن این کتاب رو بگیرن و در ضمن مباحثی که ما مطرح میکنن کتاب رو هم بخونن. چون ما درسته که مطالب امور خارج از این کتاب نیست، ولی ممکنه پس رو پیش داشته باشه. این کتاب میتونه مطالب گسسته ما رو یه حالت پیوسته‌ای بده و افراد اگر یه جایی گم شدن برگردن به این کتاب ببینن کدوم مطلب مطرح شده. تو همه این 5 تا سوره با اسماء الحسنا اون سوره ها رو کار کردیم و راهکارهایی برای بهره‌مندی انسان و جامعه از نظام اسماء ارائه دادیم که این به نظرم سبک خوبیه که ما بتونیم اسماء رو کار کنیم. ضمن این که توی این کتاب یه درسی به نام درس جامعه بین سوره‌ای داره که ارتباط و اتصال اینها رو با موضوعات هم و اسمایی که گفته شده رو بیان کرد. در زمینه هم ساختار وجودیه انسان و ساختار وجودیه ناس و راه‌های بهره‌مندی از جریان اسما و تعریف اسما کل قرآن رو آوردیم که به نظرم چیز جالبیه. اگه دوست داشتین به عنوان زمینه خیلی مطالب خوبیه که اگه ببینین این انتهای کتاب یه جدولی داره که این جدول به نوعی اسماء الحسنا سوره بیان شده و تحلیل شده که این اسماء رو چجوری میتونیم مطالعه بکنیم. مطالب مهمیه که گفته شده که اینا اسماء خدا در سه منظر بیان شده، معنای ریشش، معنای اسمیش و معنای فعلیش بیان شده، که فکر کنم جدول خیلی خوبیه. نوعنم از کتابت تحقیق و المیزان استفاده شده. این زمایم کتاب خیلی زمایم خوبیه، اگه بتونین استفاده بکنین خیلی خوبه. مثلا این درخت اسمایی که اینجا هستی مربوطه به درخت اسمای کل قرآنه. حضرت علامه هم در تفسیرشون یه درخت اسمایی دارن، ما الگو گرفتیم و این درخت رو تکمیل کردیم. این درخت اسمایی که اینجا هست و درخت اسمایی که تو کتاب المیزان هست یه تفاوت هایی داره که ما یه مقداری تکمیلش کردیم. همچنین ساختارهایی که اینجا ذکر شده به عنوان ساختار وجودی انسان و جامعه، اینها به نظرم مهمه که دوستان بدونن. البته تفصیلش در کتابای دیگه اومده و من انشالله به تدریج اینا رو براتون میگم. پس مقدمه دوم من چی شد؟ مقدمه دوم من بحث مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم، مطالبی که دارم خدمتتون میگم، به نوعی وابسته است به کتاب منبع ما، کتاب روش‌های تدبر در قرآن جلد هفتمه که سوره های مدنی است، دست سوره های مدنی. داشتن منبع خوبیش به اینه که کلاسی سطح استانداردی پیدا میکنه و افراد میتونن خیالشون جمع بشه که مطالب مطابق اون چیزی که در کتاب هست بهشون انتقال بده. پس اینم خلاصه مطالب امروز. حالا میخوام بسم الله رو بگیم وارد بحثمون بشیم. این سوره هایی که ما در سوره های مدنی هست، سوره های مسبحات، بحث تسبیح خیلی توش موضوع مهمی میشه. پنج تا سوره هست که گفتم خدمتتون. این پنج تا سوره شو وقتی نگاه میکنید ببینید تسبیح در کل قرآن به همه موجودات نسبت داده میشه، که اتفاقا یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قرآن میفته اینه که اعتقاد قرآن اینه که همه موجودات تسبیح میکنند خدا را. این به معنی اینه که همه موجودات دارای علمند، علم دارن و خدا رو میشناسن، علم به خداوندشون دارن. چون وقتی که تسبیح میکنن یعنی علم به خداوند دارن. حضرت علامه در تفسیر همین تسبیح در سوره مبارکه اسراء که یه آیه داره همون وسط های سوره است، میگن که حتی این تسبیح شکل ذکر داره، اینطور نیست که فقط رفتارهای اونا تسبیح گونه باشه. چون بعضی ها ممکنه بگن که همون رفتارهای موجودات میشه تسبیح، شو میگن نه حالتی از ذکر داره، اونطور نیست که ما بفهمیم، ولی همه موجودات به همین شکلی که ما میگیم حالت ذکر داره. پس یکی از مصادیق ذکر تسبیح و تمام خصوصیت هایی که در قرآن به عنوان ذکر مطرح میکنه، که ما ذکر لفظی داریم، ذکر قلبی داریم، در مورد تسبیح وجود داره. و همچنین یکی از خصوصیات دیگه تسبیح، میل به طهارت و پاکیست، به دلیل خود واژه این حالت قدسیت، میل به قدسیتی که در تسبیح وجود داره. و یکی از خصوصیات دیگر تسبیح سیر و حرکته، که اصلا خود واژه سبح، واژه حرکت بدون نقص، که وقتی میگه کل فی فلک یسبحو، یعنی هر کی در مدارش بدون هیچ اشکالی داره حرکت میکنه. سیر و حرکت بی نقص، این رو در مفهوم تسبیح خوابیده است. پس نشانه زنده بودن همه موجودات و حی بودن اونهاست، و همین دلیل به همه موجودات نسبت داده میشه. تسبیح خودش ذکر، پس خصوصیات ذکر را هم دارد. در طبعش میل به طهارت و پاکیه، پس در واقع داره موضوع قدسیت و پاکی و اهمیت قدسیت و پاکی را اشاره میکنه. هرچه پاک است مال خداست، هرچه غیر پاک است از غیر خداست. این سنخیت انسان هرچقدر به سمت خدا میره پاک میشه، هرچقدر از خدا فاصله میگیره ناپاک میشه. این توی بحث تسبیح سیر و حرکت بی نقص، خود سیر که میگن شنا کردن رو بهش میگن سباحا، شنا کردن، حرکت، سیر داشتن، توش سیر خیلی موضوع مهمیه. و همچنین کلید در واقع توحیده، اگر تسبیح نباشه توحید و موحد بودن برای انسان ممکن نیست، برای هیچ موجودی ممکن نیست، برای ملائکه و رنگ اندر به شروع توحیده، کلید توحیده. به خاطر اینه که نفی صفات و محدودیت از خداست، و این نفی صفات، صفت خدا نداره، اون چیزی که ما میگیم به خدا نسبت میدیم، اون در واقع یه ویژگی هایی از خداست که ما فهمیدیم. ما به خدا نمیتونیم اشاره کنیم، خدا محدود نمیشه. وقتی میگیم رحمانه نمیتونیم بگیم اینقدر رحمانه، باید بگیم بی نهایت رحمانه. کلید توحید نفی صفات و محدودیت از خداونده و با مفهوم بی نهایت ارتباط پیدا میکنه. اون تا بی نهایت از نفی محدوده. مثل این که شما میگیم خدا رحمان است، خدا مهربان است، نه این گونه که ما فکر میکنیم. تو برتر میگیم خدا مهربان است، نه این گونه. رشد میکنیم، بزرگ میشیم، به اون چیزی که میرسیم میگیم اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست، خدا دله، نه اینجوری که ما فکر میکنیم. اگه ما نتونیم یه همچین کاری رو بکنیم، نمیتونیم موحد بشیم، نمیتونیم از شرک خالی بشیم. در واقع تسبیح خالص کردن انسان و موجودات از شرک. چرا؟ چون میگیم خدا رو ما اینطوری شناختیم، ولی این نیست، خدا حقیقت بالاتریه. به همین نسبت تسبیح با بقیه ارکانش مثل حمد، تحلیل، لا اله الا الله و تکبیر ارتباط پیدا میکنه، و پایه حمد و پایه تحلیل و پایه تکبیر. حتی ممکنه این که ما میگیم سبحان ربیان اعلا و به هم به وسیله هم ما تسلیم میکنیم. بله هم میکنیم، کمال رو میبینیم، کمال رو میخوایم، ولی میگیم خدا این نیست، بالاتره. به هر حال میفته دست تسبیح، تسبیح حالت پایه ای داره در توحید. پس این خود مفهوم تسبیح. خصوصیت تسبیح اینه، تسبیح ما را با همه موجودات در یه صف قرار میده. یعنی چی؟ یعنی همونطور که همه موجودات تسبیح کنن ما هم تسبیح میکنیم. این یه جوری وجه اشتراک ما با موجودات میشه و خب این خیلی جالبه. این میتونه سرآغاز خیلی از علوم مختلف باشه. یعنی ما میتونیم با موجودات دیگه ارتباط بگیریم، ما میتونیم با اونها اتصال ایجاد کنیم، شعور اونها رو در نظر بگیریم و با شعور اونها مرتبط بشیم. حرکت های علمی میشه بر اساس این شکل بگیره. خیلی فرق میکنه مکتبی که برای موجودات شعور قائله و مکتبی که برای موجودات شعور قائل نیست. شما وقتی شعور قائلیم خیلی کارا میتونید بکنید و احیانا میتونید روشون به گونه های دیگری تأثیر بگذارید تا یه موجود را بی شعور در نظر بگیریم. شعوری که در عالم نهفته است و در درون عالم و در سریر عالم وجود داره. پس تسبیح میتونه وجه اشتراک ما با موجودات باشه. دیگه خصوصیت تسبیح دیگه چیه؟ تسبیح میتونه در واقع اصلاح کننده فرد باشه، صفات فرد. چون تسبیح حالت فردی هم دارد، ویژه وقتی که تسبیح تشریعی مطرح باشه که تو آیات قرآن داره که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. تسبیح کنید، یا تسبیح کنید به حمد خدا، با حمد خدا تسبیح کنید. میتونه اصلاح کننده صفات فرد باشه و میتونه اتصال دهنده انسان به خالق خودش باشه، تقرب براش بیاره، اونو نصیب بکنه. پس این هم قسمت دوم. سوم خصوصیتی که تسبیح داره که این وجه در سوره های مدنی خیلی قوت داره، میتواند جاری کننده خیرات و رحمت خاص و عام خداوند در جامعه باشه. یعنی تسبیحی که در جامعه شکل میگیره میتونه حرکت های اجتماعی، قیام های اجتماعی رو شکل بده، میتونه سلمه های اجتماعی، حفره های اجتماعی رو پر بکنه. پس خصوصیت تسبیح اینه که میتونه ما رو در ساختارهای اجتماعی قرار بده و سازه های تسبیحی درست کنه. سازه های جمع های جمع هایی که بر اساس تسبیح شکل می گیرن، جمع هایی بر اساس تسبیح شکل بگیرن و اینا همگرا بشن، از حالت واگرایی خارج بشن، قدرتشون افزون بشه. حالا چرا ما با وجود اینکه این موضوعات رو داریم ممکنه جمع هامون از هم گسسته است، این قابل تأمل و بایستی بررسی بکنیم، ولی خاصیت تسبیح این همگرایی است. پس خصوصیت تسبیح علاوه بر این بچه اشتراکی با ما موجودا، اصلاح کننده فرد، همگرا کننده ما با ساختارهای اجتماعی درست، میتونه ما را با تسبیح ملائکه مرتبط کنه، ما رو به سمت ملکوت ببره، ما رو میتونه جنس ملکیه ما رو فعال کنه، ما رو به دستاوردهای غیبی ملکوتی بکشونه. امداد ملائکه رو به سمت ما جلب کنه، امداد ملائکه رو ما رو به ملائکه محشور کنه، قرین کنه، اونها رو در زندگی ما سهیم کنه، اونها رو در واقع جاری کنه که ما یکی از خصوصیات ماه مبارک رمضان همین تنزل و ملائکتو و روح فیها شب قدر اصلا خاصیتش این تنزل ملائکه و روحه که ما قائلیم به این که این اتفاق میفته و پس وچه اشتراک ما با موجودات با خودمون میتونه اصلاح ایجاد کنه، جامعه ما رو میتونه اصلاح کنه و ما رو با جامعه میتونه همگرا کنه، ما رو میتونه با ملائکه قرین کنه و قرین کنه اونها رو با ما و نیروی اونها رو در جامعه به عنوان پشتوانه انسان جاری کنه، انسان شاهده امدادهای غیبی الهی باشه که اینو تو سوره هایی مثل سوره های الفاتحه، سوره های آل عمران خیلی به صورت مفصل بیان میکنه. این خصوصیت تسبیحیه که تو این سوره ها اومده. پس تسبیح سوره های مدنی در هر چهار بود کارآمدی داره، یعنی در واقع تسبیحشون یه همچین دایره ای داره که از موجودات شروع میشه به خود میرسه، بعد میرسه به جامعه و به ملائکه و بعد دو مرتبه برمیگرده به موجودات. موجودات رو همراه میکنه با ما، همه چی میشه جنود ما. حالا اینا مواردیه که بایستی واردش بشیم بحث بکنیم. حالا ممکنه کسی بگه ما اینا رو که ندیدیم و ای کاش میدیدیم، حالا بایستی ببینیم دیگه تو این سوره ها وارد میشیم. این سوره ها بحثشون اینه که رویت تسبیح را برای ما امکان پذیر بکنن، مجسور بکنن. رویت تسبیح، تسبیح را نشان ما بدهن، پیش چشم ما بیارن. هم تسبیح موجودات رو، یعنی چی؟ یعنی من از این بعد وقتی زندگی میکنم موجودات میبین احساس میکنم موجودات با من هماهنگن، ضمن اینکه احساس میکنم که خودم هم سن و یسر و حول الیسرا برای کارهای خیر، آسان کارهای خیر را انجام میدهم، روان انجام میدهم، یسر انجام میدهم. کما اینکه وقتی میخوام یه جمع توحیدی درست کنم، جمع توحیدی رو میتونم سریع هماهنگ کنم و همونطور که میتونم از قدرت ملائکه در زندگی استفاده کنم. تسبیح همچین چیزیه. پس تسبیح در واقع چیه؟ تسبیح یک قدرته که بر اساس یه علم ایجاد میشه و در انسان یه حیاتی را ایجاد میکنه که اون بر اثر اون حیات سیر و حرکت بدون نقص مبتنی بر توجه فرد یا جمع به پاکی رب و اله و ملک اتفاق میفته. یعنی آدم وقتی میبینه پروردگارش، سیاست گذارش، الهش، خداش، ملکش، اونی که داره بر او فرمان رو روایی میکنه، حکمرانی میکنه، حکم روایی میکنه، وقتی اون پاکه، خب چرا اون پاک نباشه؟ چرا اون سیرش درست نباشه؟ چرا بر اساس اون نخواد حرکت بکنه. پس این جریان تسبیح در زندگی انسان به همچین فضایی کشته میشه که در سوره های مسبحات شما انتظارتون همین جا از همین جا میره که درباره چی کار کنیم؟ درباره علم و قدرت که در جمعش میشه حیات، درباره زنده شدن و زندگی یافتن، در مورد این کار کن. انتظار اینه که ما به این سمت بریم. پس اگه سوره حدید خونده میشه، اگه سوره حشر خونده میشه، اگه سوره صف خونده میشه، سوره جمعه خونده میشه، سوره تقابان خونده میشه، هر کدوم از این سوره ها داره برای ما از حیاتی، از زنده شدنی، زندگی یافتنی سخن میگوید که در اثر اون ما به یه پاکی دست پیدا میکنیم منطبق بر الگویی که خداوند به ما عنایت میکنه. این شد مقدمه کنم سومه بنده. مقدمه اولم را جبه مباسده درست بود، مقدمه دومم راجبه کتاب و منبع بود و مقدمه سومم راجبه خود بحث تسبیح و جریان تسبیح. تسبیح شروع ماجرای تحول انسانه، در واقع چون داره روزی سیر درست. وقتی میگیم سیر درست یعنی شروع یه جریان، جریانه شنیدی میگن خشت اول، یعنی خشت اول اون جایی که انسان اولش رو اشتباه نمیره، اول از اولش درست میره. میشه جریانه سوره. خب اجمالا تسبیح سوره حدید شکلش تعریفی است از حیات دنیا و آخرت و این تسبیحش مقایسه بین این دوتا حیات دنیا چیه، حیات آخرت چیه و قوانینی که بین اینا دارن، قوانین حاکم بر این دو، انسان‌هایی که تو این دوتا هستن، ویژگی‌های انسان‌هایی که تو این دوتا فضا دارن زندگی میکنن، وجود انسان‌ها در این تو فضا. قشنگ براتون میگه کسی که در فضای حیات دنیا چه شکلیه، چه رقمیه، کسی که در فضای دنیا فضای آخرته چه شکلیه. تسبیحش اینطوریه. پس میاد روی شروع جریان، شروع جریان میاد بستر زندگی را اصلاح میکنه. شما کجا دارید زندگی؟ دستگاه مختصاتتون رو کجا بستید؟ میشه تسبیح حدید. من الان یه بار الان این موارد رو خدمتتون میگم، یه بار هم همینطوری آخر کار جنبندی هامون میره، ولی میخوام یه نگاه کلی بکنین، تشنگی در شما ایجاد بشه، توقعتون از بحث تنظیم بشه و بعد تو سوره ها دنبال اینا بگردیم و اینا براتون حاصل بشه. یعنی ما باید اول مختصات زندگی خودمون را بدونیم که خانه خود را در حیات دنیا بنا کرده ایم یا خانه خود را در حیات آخرت بنا کرده ایم. هر کدومشون یه سری مختصاتی دارن که حالا یکی میگه تصویرش چه رب داره، چون به هر حال سیره دیگه، سیر در اینجا یه جوره، سیر در اونجا هم یه جوره، سیر در حیات دنیا یه جوره، سیر در حیات آخرت. خداوند از انسان با اینکه انسان در حیات دنیا قرار داده، از او خواسته سیرشو در حیات آخرتش بنا بده، از دنیا به عنوان یه ابزار استفاده کنه برای خودش، استقرارشو ببره روی حیات آخرتش. در سوره مبارکه 8 روی روابط خیلی در واقع تعریفی است از روابط فیما بین انسان و دیگران. انسان موجودی اجتماعی، چاره هم نداره، بایستی اجتماعی زندگی کنه. رابطه های درست چجوری شکل میگیره، رابطه های نادرست چجوری شکل میگیره، و در اثر این رابطه ها، تعاملات و داد و ستد ها به چه صورته، و در اثر این ها صفات چگونه شکل میگیره. رابطه درست و تعاملات داد و ستت های درست چیه که بر اساس اون صفات درست شکل میگیره، و رابطه نادرست چیه که تعاملات نادرست شکل میگیره و صفات نادرست شکل میگیره. میره روی تسبیح روابط. پس یکی شد بستر، سوره 8 میشه روابط. سوره مبارکه 7 در نسبت با دشمنه. انسان باید بپذیره که تو دنیا دشمن داره و از دشمنش غفلت نکن، و برای اینکه بتواند حریف دشمنش بشه بایستی بتونه صف تشکیل بده. موضوع ولایت، موضوع صف، موضوع بنیان، بنیان مرصوص، اینا همشون مربوط به صف. یعنی سوره صف میشه اون تقابل با آسیب ها و دشمنی ها. پس تسبیحش تسبیح مقابله با دشمن. سوره مبارکه جمعه تسبیحش اون چیزیه که باید انسان در خودش به عنوان ذکر ایجاد کنه، اون اتصال به غیبه، به کتاب، به حکمت، به بالا رفتن، به قرائت. اون چیزیه که میاد تو خودش و اونو میبره بالا. و موضوع علم و حکمت خیلی موضوع مهمی میشه که با ذکر اتفاق میفته. این عمال تسبیح علم و حکمت انسانه، میاد رو نفس انسان. و تو سوره تقابل به نسبت به نوعی میشه گفت که بیته، اینجاییه که انسان مسئولیت پیدا میکنه، حفظ میشه، حس پیدا میکنه، حرص پیدا میکنه، حالت یه جایی که توش محدودیت وجود داره ولی محدودیتش ارتقا دهنده است، در واقع قرار گرفتن در شرایط محدود کننده مسئولیت زاست. پس موضوع حفظ تصفیه حفظه، به همین دلیل بحث بیت خیلی موضوع مهم میشه، خانه، خانواده بحثش خیلی موضوع مهمی. پس اینا میشنن تصفیه در سوره مسبحات، یکیش بستر روابط و تعاملات، موضوع ولایت و مقابله با دشمن، علم و حکمت، خانه و خانواده یا حفظ، که اینا پنج مدل تسبیح را به ما نشون میده. وقتی نگاه میکنیم ببینیم تک تک اینها کامل تو سوره ها بحث شد، یعنی وقتی تعریفی از حیات دنیا میاد هر چهار تای دیگه هم توش بحث شده، وقتی سوره هشت میاد هر چهار تای دیگه هم هست، صف هم همینطور، ولی بیشتر از این منظره. به همین دلیل دسته هاش خیلی میتونه کمک بکنه در مجموع سر و حرکت بدون نقص مبتنی بر توجه فردی یا جمع به پاکی رب و اله رو نشون میده، تفسیر میده، انسان رو زنده میکنه، زندگی میده. میشه این رو گفت ارکان حیات فردی و اجتماعی. ارکان حیات اجتماعی و فردی رو میتونیم از این منظر بررسی کنیم. خب اینم شد بحث ما در با هم نگریه سوره ها. ما یه جوری بحث میکنیم که اگه یه نفری خواست همین جلسه اول و آخرش باشه، یه چیزی دستش باشه، هیچ اشکالی نداره یه نفری جلسه اول بیاد دیگه بگه خداحافظ، بدون تو این سوره های همچی خبرهایی هست خودش بره مطالعه بکنه. اصلا چقدر خوبه که آدم ها مطلب رو بگیرن و خودشون بیفتن دنبال مطالعه و تحقیق و بررسی بکنن و این از درون بجوشند، نخواهد مرتب همینطوری از بیرون اونها رو حرکت بدن. ولی خب قصدم اینه که یه جریانی رو بگیم، شما یه تسبیح در قرآن میشنوید ولی خیلی خبرهایی هست تو این تسبیح و خیلی موضوعات مختلفی در حوزه تسبیح هست. خب این کلیاتی از بحث ما برای جلسه بعد که انشاءالله فردا هست، به صورت اختصاصی وارد سوره مبارکه حدید میشیم. سوره های مسبحات خیلی سوره های کوتاهی هست، سوره های بلندی نیست. این سوره ها خیلی سریع باشونه آدم ارتباط پیدا میکنه، اونس پیدا میکنه، شما خیلی راحت میتونید پنج دقیقه سوره حدید رو بخونید. پس برای جلسه بعد سوره رو، سوره مبارکه حدید رو انشاءالله مطالعه بکنیم. این سوره رو وقتی میخونیم ابتدای سوره اسماء خدا به شکل‌های مختلفی مطرح میشه، اسماء افعال خدا مطرح میشه، عمده این اسماء و افعال را جبه حیات. خیلی هم جالبه و روایت اومده که این آیات برای متعمقین آخر الزمان، حالا ما نمیدونیم جز متعمقین هستیم، نمیدونیم جز آخر الزمان هستیم، جفتش نمیدونیم، ولی به هر حال منظور اینه که این آیات خیلی جای کار دارن و انسان باید عقلش خیلی شکوفا باشه تا رمز و رموز این آیات رو بفهمه. بلا فاصله بعد آیاتی که در مورد اسماء هست دو تا امر اصلی داره، یکی امر به ایمانه و امر به انفاق، و دلایل این امر را این دو امر رو بیان میکنه. علت استنکاف از این دو امر را بیان میکنه، تبعات استنکاف را هم بیان میکنه. این میشه قسمت دوم سوره. در قسمت سوم سوره بحث همه انبیا و رسول رو پیش میکشه و غایت ارسال همه رسول را اقامه قسم معرفی میکنه و اینکه انسان فضل عنصری به نام فضل در او بایستی شکوفا بشه، چیزی به نام فضل را پیش میکشه. فضل به من یعنی اون چیزی که ارزش افزوده انسانه، دلیل خلقتش. پس قسمت اول اسماء افعال اله و نسبت های الهی است، قسمت دوم دو امر ایمان و انفاق، و در قسمت سوم ارسال همه رسولان برای اقامه قسم تا رسیدن اینکه انسان به فضل برسه، که خیلی این سه بخش خیلی ممتازه. انشالله ما بتونیم به اهداف این سوره برسیم. شما میگه اینکه تو این سوره گفته تعریفی از حیات دنیا و آخرت، در صورتی که ما دست بند کردیم اصلا از حیات دنیا و آخرت چیزی نگفتیم. که چرا؟ این ستا همشون ارکان حیات آخرت و عدول از این ستا حیات دنیاست. این پس در واقع شما میتونیم بگین ارکان حیات آخرت دستیابی به اسماء الحسنا، فعالسازی ایمان و انفاق به عنوان اون موتور اتصال به اون اسماء، همراهی با نظام ارسال رسول در عالم و رسیدن به اقام قسم. این میشه حیات اخروی انسان. حیات اخروی به معنی قیامت نیست، یعنی از پس این حیات دنیا خدا چه انتظار دارد از ما. اون میشه که بس با مطالعه این سوره انشالله سعی میکنیم که تعریف درستی از حیات دنیا و آخرت پیدا بکنیم و از این به بعد زندگی خود را در مختصات حیات آخرت قرار بدیم، نه در مختصات حیات دنیا. از مواهب همین دنیا در بستر حیات آخرت استفاده بکنیم، که میشه تسبیحی که مربوط به سوره حدیده. این هم براتون بگم، تا ما نتونیم بسترهامون رو اصلاح بکنیم، نه نفسمون اصلاح میشه نه روابطمون اصلاح میشه. پس بنابراین سوره حدید به عنوان سوره پایه تسبیح ها حساب میشه. در واقع آخرین حرفم اصلاح بسترهای زندگی که با استقرار در حیات آخرت امکان پذیر می شود، سر همه اصلاح های مربوط به زندگی است. یعنی یا سر یا پایه همه اصلاح‌های مربوط به زندگی است. انشاءالله سوره حدی، اگر کسی پرسید چه سوره، سوره اصلاح پایه است. چون از ابتدا زندگی تو رو در یه جایی مستقر میکنه که اونجا جای درست زندگی است، نه جای ناسوابش. نشون میده که اگر کسی حتی در جامعه ایمانی بود ولی نتوانست در این مقر و موقعیت حیات اخروی خانه ای بیان کند، استقراری داشته باشد، بودن در حکومت دینی دردی را از او دوا نمی کنه که حالا آیاتش انشاءالله فردا مطالعه می کنیم. از خداوند می خواهیم که خداوند ما را توفیق بده. ما سعی می کنیم که یک رو به آخر رو پرسش و پاسخ های شما یا 20 دقیقه بستگی داره که پرسش و پاسخ چقدر داشته باشیم، ببینیم که چقدر سوال میاد، سوالات رو انشالله میپرسیم. انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون کنه. اگه کسی سوالی داره میتونه بپرسه در حد رضاحتمون تو این چند دقیقه. پرسش و پاسخ آخر میذاریم که اگه کسی خواست بره جایی کار داشت بتونه بره. اگه نکته ای داریم بفرمایید. ببخشید من خیلی تون صحبت کردم، نمیدونم مطالبم گویا بود یا نه، ولی هر چی بود خدا انشالله عنایت میکنه. خب خداوند توفیقات همه ما رو روز افزون کنه. از خدا بخوام که امروز حضرت بقیت الله برای ما دعا بکنن، در طول ماه مبارک رمضان موفق به درک شب قدر بشویم و بتونیم ما هم در ظهور حضرت اثر داشته باشیم و نقش داشته باشیم. از خداوند در این ماه مبارک نقش و اثر داشتن در ظهور حضرت حجت رو همگی از خداوند بخواهیم. خداوند توفیقات رو توفیقاتمون رو روز افزون بکنه. انشالله لطف داریم. انشالله بعد هم تسبیح و حمد و نصر و فتح و خدمتون میگه ارتباطش بعد. پرسن که تفاوت بحث تفسیر چیه؟ تفسیر آیه به آیه میره کلیات آیات رو میخونه. ما توی حوزه تدبر میام روی روش های فهم سوره کار میکنم که چجوری میتونیم سوره رو بیشتر و بهتر بفهمیم که بتونیم در مشکلات زندگیمون رو به قرآن ارجاع بدیم. تفسیر کارش کشف مدلول های کلام خداوند، تدبر کارش رفع نیازه. و شناخته غایتی که خداوند از یه سوره قرار داده که به اون غایت برسه. به همین ما ورودی به از تفسیر استفاده میکنیم، به تفسیر مراجعه میکنیم، فهم اون رو به تفسیر ارائه میدیم، سعی میکنیم از تفسیر جلو نزنیم، آیات رو دقیق بفهمیم، ادبیاتش رو خوب بفهمیم، بفهمیم که غرض سوره چیست تا خودمون رو بر اساس اون تنظیم کنیم، زندگیمون رو بر اساس اون بچینیم. تدبر مربوطه به انسانه، تفسیر مربوطه به متنه. در تفسیر شما متن را، مدلولهاش رو باز میکنید، در تدبر نیازهای خودتون رو به کتاب عرضه میکنید و سعی میکنید که بر اساس اون خودتون رو در تراز اون کلام قرار بدید. تفاوت تدبر و تفسیر. البته اختلاف نظرهایی وجود داره که ما اینجوری پیدا کردیم، حالا امیدواریم هم که درست باشه. خب من اگه نکته این مطلبی نیست خداحافظی میکنم. وقت اذانه من سوال دیگه راجبه تهیه کتاب از انتشارات قرآن عطرت میتونین سفارش بدین. بعد سیدانش توی قرآن عطرت رو سرچ بزنین، سایتش میاد، انتشارات قرآن عطرت داره، میتونین سفارش بدین براتون بیاره، یا میتونین بیاییم از سیدانش توی تهیه بکن. انشالله که این زندگی کاربردی شدنه این مطالب هر چقدر که علم تفصیلی تر بشه کاربردی تر میشه. برای کاربردی کردن حقایق باید آنها را تفصیلی یاد گرفت. انشالله بتونیم این کار رو بکنیم. اشکال نداره، اون برای شروع هم میتونید انشالله شروع کنید، میتونید هم هر حال ما طوری میگیم که شروع هم بتونید بکنید. تسبیح یه مدل روی کرده به اسماء و افعال خانم سعیدی فر. تسبیح روی کرده به اسماء و فعل خداست، یعنی شما اسم را تسبیح میکنید، یعنی اسم را از نفس حد عیب منزه میکنید. پس اینجوری تسبیح با اسم و فعل مرتبط میشه. نگاه شما به اسم و فعل به این صورت است که آن اسم و فعل را بدون نقص، بدون حد، بدون عیب میبینید. اینوش میگیم ارتباطش. به نظرم هم ختم روزانه داشته باشین، هم تدبر در سوره داشته باشین، سعی کنیم بینش جمع کنیم. و اگر فقط یکیش رو میتونید تدبر در سوره به نظرم مهمتره. نه دیگه به سوره های بینش نمیتونید اشاره کنید. خب برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون به صلوات قد بفرمایید.